نویسنده مهناز یار محمدی، سردبیر مجید نظری نصر، الو.
سلام پاول.
بوریس، 4 سال ازت بیخبرم.
زمان زود گذشت.
نه برای همه.
دیروز رسیدم مسکو.
برای چی اومدی؟
میخوام ببینمت.
این همه راهو اومدی که فقط منو ببینی؟
فردا 10 صبح میدون مانش.
باشه، 10 صبح میدون مانش. ژوئن 1980، ساعت 4:33 بعد از ظهر. بالاخره امروز با هم تماس گرفت، هم تیمی و دوست قدیمی من، همون کسی که اسمش رو بارها و بارها توی دفتر خاطراتم تکرار کردم. بوریس اونیشچنکوف.
بازیگران: شهریار همزیان، مهدی نمینی مقدم، قربان نجفی، عباس شادروان، حمید یزدانی. کارگردان: نورالدین جوادیان. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. این داستان یکی برای یکی.
بوریس، پاول، خوشحالم دوباره میبینم اتون بچه ها.
منم خوشحالم جین.
دیدن تماشای مجانی فیلم جیمز بانده جین.
من یک گروبان صدای ارتش ملکه.
منو پاولم سربازان فقیر ارتش سو. چند لیره داری به ما قرض بدی؟
بشین جین، صندلی پشت سرت خالیه.
ممنونم. خوبه ولی تو خودت بسم رد نمیذارم.
اصلا مسابقات پنجگانه المپیک بدون تو یه چیزی کم
داره. عجب تعریف دلچسبی، ولی خیال تو راحت کنه بوریس، گرم کنه من چیپ نداره که دیگه باشه.
من جدی گفتم جیم.
یمونم اراده کردی امسال یکی از مدالا رو ببری.
با وجود تو و بوریس که هر کدومتون یه کلکسیون دار برای خودتون جمع کردید، فکر نکنم کار آسون باشه پاول.
اگه مارشال قرن 19 هم اینجوری فکر میکرد، نمیتونست ناپلئون رو با اون همه افتخار شکست بده.
نگفتم نمیتونم، گفتم آسون نیست شکست شما دو نفر.
شما دو نفر فقط میتونین سر نقره و برونز چونه بزن، اما روی طلا اصلا حساب نکنید. طلای پنجگانه مال منه.
خب امیدوارم اتفاقای خوبی برای هر دو تیم بیفته. بریتانیا و شوروی شانس اول پنجگانه.
شروعش که بد نبود، تو هم امتیاز کامل مسابقه سوارکاری رو گرفتی.
دیروز که برای همین روز آسونی بود، از 35 شرکت کننده 11 نفر امتیاز کامل گرفت. معنیش اینه که موانع مانش درد سرساز نبودن، طراحیش اصلا به سختی دوران قبل نبود. نکته موزیکش اینه که دستگاه قرعه کشی برای انتخاب اسب شبیه به دستگاه بخت آزمایی بود. نمیدونم این کانادایی چی فکر کردن.
فکر نکردم، فقط خرج تراشیدن. به نظرم با پولای خیلی کمتر ایده‌های بهتری میتونستن اجرا کنن.
حرف منم همین بوریس، شریدن احساب در مونترال بیشتر از همه سال هزینه کردن، اما نتیجه هیچ، حتی بدتر هم شده. به قول ما انگلیسی هم هرکی تو وام و قسط در دستگاه میزنه هیچ وقت نمیتونه بچه دار بشه.
ولی دیروز از کوی آروم و نجیبی برای پنجگانی کار را انتخاب کرده.
شهدم خیال کردن ما یه ما شاهزاده روسی و انگلیسیم که برای هضم غذا اومدیم سوار کنیم.
اسب چموش هم بود قرعش به نام اون نظامی آلمانی افتاد سرهنگ هاست هرچی زور زد و بعدی بیرا گفت اسب از یه هیچ معنی نخواه.
میدونی هانس هنر جلب اعتماد اسب رو نداشت. اسب فهمی یابو سوارش تکون نمیخواه.
موافقم. ولی شاهکار اسب اون سویدیه بود قسمت تیراندازی
هانس هنر.
آره آره آخه کی قبل مسابقه تیراندازی الکل مصرف از 5 تا تیر یه دونش به صفر خورد.
همین که تلفات نداد خیلیه.
کاری کرد تا اسم اولین دوپینگی المپیک با رشته پنجگانه گره بخورد. کلا این هانسا برای بدنام کردن دست به دست هم داده بودن. میدونستم صدای مربیم زود در میاد. ای پسرا تو سالون شمشیر بازی میبینم.
به امید پیروزی.
به امید اینکه شمشیر چوبی ندن دستم.
تفلی گروبان روگیش بالاست.
نظر رقیب سرسختیه.
آره پشتکاری زیاده اما تا حالا که نتیجه نداشته.
نتیجه نداده؟ از رتبه 29 خودش رسونده به رتبه 4 انفرادی پنجمه. 16 سال عضو تیم ملیشونه.
انگلیسی ها هوای نظامی هاشونه دارن مزایای خوبی براشون در نظر میگیرن. حتی حوله های استخرشون با مال ما فرق داره. جیم در المپیک حتی اگه مدال طلا هم نگیره ازش قدردانی ویژه میشه. اما توی شوروی از این بزر بخشش ها خبری نیست. همیشه باید دست پرتر از قبل برگردی تا جنرال های ارتش به احترام کاری که کردی یه سلام نظامی بکنن و یه نگاه از گوشه چشم بهت بندازن. میدونی پاول من فقط به این فکر میکنم که از همیشه دست پرتر برگردم. دیروز روز من نبود اما امروز در قسمت شمشیربازی خیلی چیزا فرق میکنه.
تو از همیشه آماده تری بوریس. ولی یادت باشه تو اگه مدالی هم نبری بازم دست خالی بر نمیگردی خونه. منظورم اتفاقی که دیروز جلوی دهکده افتاد. ما هنوز و ارتش سرخیم اما هیچ وقت پامون به جبهه جنگ نرسیده. خب میدونی این مدال برای اون کهنه سرباز چقدر ارزش داشته. پیرمرد نشان شجاعتشو به تو هدیه داد چون به نظرش میدون المپیک هم یه میدون جنگ. بایس تو برای دوستا قهرمان ملی به حساب میای. این خیلی مهمه.
من به داور هم گفتم اصلا به بدنم ضربه‌ای وارد نشد. چطور چراغ آب به نفع اونیشچنکو روشن شدن؟
لطفا آرامش خودتون حفظ کنید آقای جرمی فرس.
آقای کریکس ببینید من در وضعیت عقب نشینی بودم. نوک شمشیر اونیشچنکو از کنار سرم فقط رد شد. همین. هیچ جای بالا تن من لمس نکرد.
خب شاید حق با شما باشه.
همین اعتراض چند دقیقه پیش هم تیمی من داشتم و داور گفت ضربه اون انقدر سریع بوده که به وضوح دیده نشد.
متوجهم اما طبق قوانین اون بازی به نفع آقای اونیشچنکو تموم شده و مربی شما هم اعتراض رسمی به شکست بازیکنش نداشته.
مربی حدود 2 متر از پیست فاصله داشت. چطور میتونست مطمئن باشه بازیکنش داره درست میگه یا نه؟
آروم باشین آقای فاکس اجازه بدین تا مسئله رو حل کنیم. آقای اونیشچنکو بیا این جلو.
بله آقای کرکس.
داور بازی میگه بعد از اعتراض آقای ادریان پارکر توجه بیشتری به بازی شما داشته و اعتراض آقای جرمی فاکس هم وارده. بنابراین شما باید برای ادامه مسابقه شمشیرتون رو تعویض کنید. 20 ثانیه مونده.
بسیار خوب. با نظر شما موافقم. این شمشیر شخصی من نیست. برام هم اصلا فرق نمی کنه با چه شمشیری مسابقه بدم.
بسیار خوب لطفا یه سلاح دیگه در اختیارشون بذاریم.
بگی بوریس
به حساب مسلط باش.
من خوبم پاول، نگران نباش. آقای کریکس، حتما باید به شمشیر قبلی هم یه نگاه بندازیم.
من واقعا قصد ندارم به دوست و رقیب قدیمیم توهین کنم. بررسی بشه علت چیه. این وظیفه اصلی تیم داوری و شخص شماست که مدیر مسئول این مسابقاتین. شمشیر که ایراد داره خیلی زودتر باید شناسایی و کنار گذاشته بشه.
جیم، من قبول کردم از شمشیر دیگه ای استفاده کنم. بهتر نیست مسابقه را ادامه بدیم و تکلیف این بازی رو مشخص کنیم؟ این توقف بازی باعث میشه از لحاظ روانی اثر بدی هم روی من و تو و هم روی اعضای تیممون بذاره.
با شما موافقم آقای فکس. لطفاً سلاح و از بازیکن تیم شوروی بگیریم و تحویل تیم داوری بدیم.
نیازی به این همه سر و صدا نبود جیم.
این مسابقات خیلی مهمه. باید شرایط بازی بدون ابهام پیش بره.
همینطوره. ولی این که فکر میکنی شاید باز از اون سلاح استفاده کنم فکر درستی نیست.
فقط میتونم بگم متاسفم بوریس، اما احتمالات رو همیشه باید در نظر بگیریم. واقعیت اینه تو شمشیرباز خیلی خوبی هستی و این شانس رو داری که 70% این 35 نفر رو ببری و امتیاز کامل امروز رو برای خودت کنی. بوریس، لطفاً بذار همه چی قانونی پیش بره و خیال همه راحت بشه.
حق با توه. من حساسیت تو کاملاً درک میکنم.
بعد از اتمام این بازی نتیجه بازرسی اعلام میشه. لطفاً این 20 ثانیه باقی مونده رو تمومش کنید.
بله.
خب آقای بوریس اونیشچنکو، من با اعضای هیئت منصفه صحبت کردم. همه سوالات رو جواب دادین غیر از یکی.
چون برای اون سوال جوابی نداشتم.
دقیقاً برای مهمترین سوال از جواب دادن تفره رفتیم.
من بازی با جیم فاکس رو بردم، اما شما برچسب متقلب به من زدیم. من برای خلافی که مرتکب نشدم هیچ توضیحی ندارم. آقای کرکس،
آقای اونیشچنکو، شما باید همکاری کنیم.
دست بردارین از من. نخواهیم به کاری که هرگز نکردم اعتراف کنم. این اتفاق هیچ وقت نمیافته.
یه تقلب بزرگ و واضح از طرف شما صورت گرفته و حالا که دستتون برای همه رو شده، فقط میخواین با دروغ گفتن و پنهانکاری اعتبار از دست رفتتون رو حفظ کنیم.
من به خلافی که مرتکب نشدم هرگز اعتراف نمی کنم. این شمشیر داموکلس رو بردارین از روی گردنم.
این غرور و لجبازی احمقانه رو تموم کنین، چون اصلا به نفع شما نیست. تا چند ساعت دیگه مردم کشورتون و همه دنیا ماجرا رو میفهمن و مطمئن باشین از اینکه شما ذره ابراز پشیمونی نکردین و حرفی برای گفتن نداشین حسابی آزرده خاطر میشن و تنفر همه وجودشون رو میگیره.
من به احساسات آدمایی که سریع تحت تاثیر شایعات و اخبار دروغ قرار میگیرن ذره اهمیت نمیدم.
شایعه، اخبار دروغ، باورم نمیشه. شما هنوزم اصرار دارین بیگناه هستین؟
بله. اون سلاح شخصی من نبود آقای کرکس. و این تقلب میتونست از سمت هر کسی باشه.
اما تنها چپ دست تیم سه نفره اتحاد جماهیر شوروی شماییم.
این چیزی رو ثابت نمیکنه.
تکذیب و انکار به اثبات بیگناهیتون هیچ کمکی نمیکنه. از خواب بیدارشین آقای اونیشچنکو. بازرسی از سلاح حقیقت زشت این تقلب رو فاش کرد. شما یه برد الکتریکی داخل دست کار گذاشتین و خیلی راحت با انگشت چهارم دکمه یه روی دست رو فشار میدادین تا مدار الکتریکی بسته بشه و چراغ امتیازات به نفع خودتون روشن شه، بدون اینکه اصلا نیاز باشه با سلاحتون به بدن کسی فشار بیارین و خودتون رو خسته کنین. میتونستین برای مسابقات سه روز آینده انرژی ذخیره کنین. چطور ممکنه به همچین ساخت و پرداختی که روی سلاحتون قرار گرفته و فقط شما ازش استفاده میکردین اهمیت ندین و خودتون رو قربانی جلوه بدین؟
من بعد از اینکه اون شمشیر رو عوض کردم تونستم 5 تا از 7 تا مسابقه‌مو راحت ببرم. کسی که نگران برملا شدن تقلبش باشه حتی بردن یک بازی هم براش غیر ممکنه.
این به خاطر قدرت تمرکز و تسلط ذهنی شماست و معنی دیگه‌ای نداره.
نه آقای کرکس، به این خاطر بود که اصلا تقلب نکردم.
کلاهبرداری و تقلب شما واقعا مبتکرانه بود و و حتما از طرف من به اون متخصصی که توی این مسیر شما رو همراهی کرده تبریک بگی، چون کاملا به کارش تسلط داشته.
پس سلام پای یکی دیگه هم در میونه، یه شریک جرم برام میتراشه.
متاسفانه جرم شما مثل یه قتله، یه مجازات سخت در انتظارتونه. آقای اونیشچنکو، شما علاوه بر اینکه از مسابقات المپیک اخراج شدین، اسمتون از روی تابلوی امتیازات حذف شد. اجازه شرکت در هیچ مسابقه دیگه خارج از مرزهای شوروی ندارین برای همیشه.
من تقلب نمیپذیرم، اما شکایتی هم ندارم.
باید وسایلتون جمع کنین و خیلی زود این ساختمون رو ترک کنین. به من خبر دادن از طرف مقامات کشورتون افرادی برای بردن شما به اینجا میان. میتونین برین.
لعنتی ها، یک نقطه پایان گذاشتن جلوی عمر ورزشی من.
بوریس.
آقای نیکولا، شما اینجایین؟
از صبح اینجا داستانشو از من میدونی؟ سرباز جوان فرانسوی که با اسب ناشناش تاخت تا پیغام ناپلئون رو به فرماندهی که سرزمینش در تصرفش بود برسونه. شمشیرشو کشید و دشمناشو کشت، با تپانچش دوئل کرد و پیروز شد. و وقتی اسبش زیر شلیک گلوله‌های دشمن زنده نمود، به رودخونه زد و شنا کرد و بعد باقی راه و دوید و آخر پیغام رو با آدمی که میخواست رسوند.
خب
تصمیم داشتم این 5 روز همه ی مسابقه های 5 گانه رو ببینم. از خوششانسی خودم میدیدم که توی مونترال با فرزندم زندگی میکنم و حالا میتونم تیم کشورمو در ورزشی که برام حکم میدون جنگو داره تشویق کنم.
متاسفم که دیروز فرصت نشد با شما حرف بزنم، الان باید سالون رو ترک کنم.
وقت برگشتن به خونه هست؟
بله. متاسفم که همه چی به هم ریخت. اون مدال همراه نیست، توی اتاقمه، خوابگاه. الان نمیتونم اونو بهتون پس بدم.
25 سال داشتم که مجبور شدم برای دفاع کشورم برم جنگ. جنگ با نازی ها. یه دانشجوی مرزی آریه تاعت بودم که تا اون موقع اسلحه به دست نگرفته بودم، ولی تا پایان جنگ باید هر روز مرگ همرزمامو به چشمم میدیدم. از جنگ‌های زیادی جون سالم به در بردم و هر بار که زنده میموندم به خودم میگفتم این بار هم معجزه شد. اگه من این سالهای سخت و دشوار رو تجربه نمی کردم، شاید هرگز معنای وفاداری، صداقت، دروغ، ترس و خیانت و خیلی چیزهای دیگر رو عمیقا نمی فهمیدم. هر چیزی رو دیده بودم و دیگه از هیچ چیز حراسی نداشتم. مدال شجاعت یا مدال طلای المپیک، پشت این مدال ها داستان زندگی ماست. سختی هایی که متحمل شدیم، اشکایی که ریختیم، درس هایی که باهاشون جنگیدیم، هر احساسی غیر از این باشه فقط یه فریبه. اینو یادت باشه بوریس.
پس مدال چی؟
من اون مدال رو پس نمیگیرم. هر کاری میخوایی میتونی باش بکنی، فقط یادت باشه زندگی بدون معنا ارزش نداره. معنای زندگی تو پیدا کن بوریس.
پاول، به نظرم اینجا قلب مسکوه.
اما من میگم قلب روسیه است.
این تعبیر قشنگتریه. راستش من شهرهای زیادی رو از نزدیک دیدم، هم بکرتر هم پرزرق و برقتر، ولی هیچ وقت حسی که تو میدون مانژ داشتم و هیچ جای دیگه دنیا نداشتم.
نمیتونم طبق رسوم
اون جمله همیشگی رو بهت بگم نورس، چون اگه بگم دروغ گفتم.
میدونم پاول، از دیدنم خیلی خوشحال نیستی. چرا باید خوشحال باشی؟
بعد از 4 سال سر کلت پیدا شد. تو تمام این مدت از من و بقیه بچه ها فرار میکردی. بعد از این همه سال انتظار نداشته باشی چیزی تغییر کرده باشی.
همچین توقعی ندارم.
خوبه؟
تمرینات خوب پیش میره؟
آره شرطم خوبه.
المپیک امسال با همه سالهای قبلی فرق داره. همینجا توی مسکو باید خیلی لذت بخش باشه. 1980 سال شوهر.
لذت بخش. بعد از اون ماجرا خیلی نگاه ها به ما عوض شده. خوب میدونی به از لقب بزرگترین متقلب المپیک رو دادن، بوریس اونیشچنکو، کسی که 8 سال تمام کنارش تمرین کردم. چطور میتونه لذت بخش باشه؟ یه سالو به من خیلی سخت گذشت.
متاسفم پاول.
تو هنوزم نمیخوای دربارش حرفی بزنی، درسته؟ اومدی بهم بگی پشیمونی؟ یا هنوز اصرار داری به تیممون خیانت نکردی؟
تو دوست داری اولین نفری باشی که پیشش اعتراف میکنم.
آره. خیلی دوست دارم اعترافتو بشنوم، اما تو حرف نمیزنی چون نمیخوای خودتو مقصر بدونی. نمیخوای در مورد اون چیزی که هستی چه بچه خوب صحبت کنی.
با حرف زدن یا باید دنبال درک متقابل از طرف تو باشم یا دنبال عفو و بخشش که من نیازی به هیچ کدومش ندارم. پاول، اون قانون خشنی که باش بزرگ شدم اینطور منو عادت داده که نه جلوی کسی اعتراف کنم نه پشیمون باشم. میبینی که هنوز زنده هم. نه خودم حلق‌آویز کردم، نه خودم انداختم تو دریاچه، نه حتی تو کیف خودم از دیده کسی پنهون کردم. اون داستان برای من مرده.
بوریس، میخوام بدونم بعد از اون روز چه اتفاقی توی مونترال برات افتاد.
دوتا مامور کاگبه منو تا کشتی که متعلق به شوروی بود اسکورت کردن و داخل یه کابین حبس شد. فردای اون روزم با یه پرواز به مسکو اومدم. صد درجه شدم و 5000 روبلم جریمه پرداخت کردم. مزایایی هم که قبل از این جریان بهم داده بودن همه رو پس گرفتم.
الان چی کار میکنی؟
برای مرکز آموزشی شمشیرزنی کار میکنم، مجموعه ورزشی ملی تو کیف.
بعد از رفتنت اونقدر مسئله امنیتی شده بود که همه ترسیده بود. من ولادیمیر مربیا فکر میکردیم به جرم همدستی با تو سراغ تک تک ما میاد.
غیر از تو اونای دیگه بیشتر نگران رو شدن پرونده‌های خودشون بودن. تو اون سفر ورزشی از من بگیر تا ولادیمیر رو مربی و کمک مربی همه بار قاچاق داشتیم. خاویار، دوربین، کرنومتر. باید خوب یادت باشه. از ترس حساب خودشون از من جدا کردن و خیلی زود اون بیانیه 8 خطی رو به روزنامه ها دادن تا تبرئه بشن.
کار درستی بود. مطمئنم تو هم توی اون شرایط بیشتر از هر کسی به خودت فکر میکردی.
ولی جیم نقش شرلوک هولمز رو بهتر از جیمز باند اجرا کرد.
اون شرایطش از همه بدتر. بعد از رفتنت حسابی شوکه شده بود. هرچی باشه با تو دوست بود، باهات خوشوبش میکرد، مشتری سیدیه قدیمیت بود. اون روز خیلی بد مسابقه داد، رتبش هم 18 شد. روز بعدم توی تیراندازی وضعیتش بهتر نشد. مدام میگفت همه فکرش این بوده که شمشیر یه ایرادی داشته و باید مصادره میشده. میگفت بوریس نیازی به تقلب کردن نداشت چون اون بهترین شمشیرباز جهان بود.
در عوض مدال طلای تیمیشو گرفت و بالاخره به آرزوش رسید. دیگه یک گروهبان ساده هم نیست. ترفیع مقام کمترین چیزی بود که نصیبش شد.
اما این حق تیم ما بود بوریس، حداقل حق یکی مثل ولادیمیر، یکی برای همه، همه برای یکی. اما تو این قانون رو زیر پا گذاشتی و فقط به خودت فکر کردی. حتی اگه اون روز بدترین بازی تو میکردی و رتبه 35 هم میگرفتی، باز طلای تیمی برای ما میشد و اون پسر حالا یه حقوق بازنشستگی خوب و چند تا مزایای ساده داشت که بتونه راحت‌تر زندگی کنه.
چقدر خوب میشد اگه همه ما مثل تو به اون حقوق بازنشستگی احتیاج نداشتیم. کار سیاه هم انجام میدیم.
منظور چیه؟
ببین پاول، تو از یه لحاظ خوش شانس‌تر از ما بودی. کسی که مادرش یه پزشک مشهور و مادر بزرگش یه اشرافزاده یا روسه، خیلی متفاوت تر از آدم هایی مثل من و ولادیمیر بزرگ میشه.
من یادم نمیاد از خانوادم با کسی حرفی زده باشم.
لازم نبود چیزی بگی، تو به اندازه کافی شهرت خانوادگی داری.
بوریس، من بیشتر از این که به پول و شهرت خانوادگیم اهمیت بدم، به شجاعت و فداکاری پدرم افتخار میکنم. اون از همسر و تنها پسرش گذشت و از همه اموالش گذشت، از همه آرزوهاش گذشت و به خاطر دفاع از کشورمون جونش رو داد. من میخوام راه اونو برم. این مسابقه ها و گرفتن مدالا برام اول این راهه. من میخوام مربی بشم، میخوام آینده خیلی از پسرها و دخترهای کم سن و سال و با نشون دادن مسیر درست و مطمئن عوض کنم.
من همه اینا رو میدونم پاول، همه رو میدونم. اصلا برای همینه که اینجا میخوام یه چیزی بهت بدم.
مدال؟
نیکولای همون روز منو دید ولی مدالشو پس نگرفت. من میخوام اینو از طرف اون هدیه بدم به تو، چون مطمئنم توی امانتدار با لیاقتی.
اونو به تو داده،
اما متعلق به من نیست. قبولش کن، بگیر. میخوام بدونیم اون دستگاهو هیچ وقت نه روی تو نه هیچ روس دیگه ای آزمایش نکردم. با توی مونترال اولین بارم بود، چون اگه مهارت استفاده شو داشتم اون زمانبندی نابجا همه چیزو خراب نمی کرد و دگمه رو وقتی که نوک شمشیر سمت سقف بود فشار نمی دادم. پاول، من از فشار المپیک داشتم خفه می شدم، چون به جز طلای المپیک به همه چی رسیده بودم و اون آخرین فرصت من بود، آخرین تلاش ناامید کننده من بود برای یه زندگی بهتر، شایدم برای جاودانه شدن. اما ناامید کننده بود. فقط خودم فریب دادم.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش،
پرهیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.